خوش آمدید به برنامه ماجرا از آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میهمان شما گرامیان هستیم. موضوع امشب ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی از اسلام برای انسان، و در خدمت استاد ارجمند آیت الله ابوالقاسم علی دوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه میه قم هستیم. آقای علی دوست، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شما و همکاران گرامیتون و بینندگان محترم. انشاءالله که آنچه که صلاح و صداد هست بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. متشکرم از لطف شما. این شب ها بحث درباره عنوان کلی برنامه ما حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی زن معاصر، یا به عبارت وسیع ترین بشر امروز هست، انسان امروز هست. و عنوانی که عنوان بحث از تالی هست، بانوی از اسلام برای انسان، با این پرتش آغاز بکنیم که تفاوت‌های عصری بین این دور از روزگار با روزگار زیست از زهرا سلام الله علیها در صدر اسلام، این تفاوت‌ها آیا مانع از الگو پذیری ایشون نیست؟ یعنی ما زن امروز یک مانع بزرگی پیشاپیش خودش ببینه به عنوان تفاوت‌های عصری، ولذا بعضی‌ها شبهه ممکنه بکنن که اساسا ما نمیتونیم ایشون رو الگو قرار بدیم، چون زنی متعلقه به آن روزگار با همه تفاوت‌ها بوده و ما اهل این روزگار. از اینجا اگر بخوایم وارد بحث بشیم، کلام شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، چون شبهه‌ای که اشاره کردید یک شبهه عام و فراگیریه، خود ما بارها از افراد این شبهه رو شنیدیم که چطور میشه یک انسان متعلق به 1000 سال قبل، 1400 سال قبل و بتونه الگو باشه. حالا اصلا الگو بتونه باشه، آیا بهتر نیست ما الگوهامون رو از معاصران بگیریم؟ حالا مردان صالح، زنان صالح، مثلا چه اسرانی است، حالا بگیم فاطمه زهرا الگوی زنان یا زنان و مردان. ببینید، ما با یک مکتبی مواجهیم، اسلام، که سه نوع گزاره داره. مثلا من شیعه، حالا اینو در نظر بگیریم، در اسلام وقتی وارد میشم با سه نوع گزاره مواجه میشم. یک گزاره هایی که برای من شیعه به کار میاد، مثل این که به امام صادق علیه السلام رجوع میکنم، روایت امام صادق، و از امام صادق یاد میگیرم که چگونه نماز بخونم، چگونه روزه بگیرم، کجا نمازم شکسته است، کجا تمامه. یه سری گزاره ها داریم در اسلام که مربوط به شیعه نیست، مربوط به مسلمانه. یعنی کافی است که دین اسلام رو پذیرفته باشه، خب از اون گزاره میتونه استفاده کنه. مثلا به قرآن رجوع میکنه، در قرآن آمده لله علی الناس حج البیت، مسلمانان باید لمن استطاع الیه سبیلا، کسانی که استطاعت دارن حج انجام بدن. اما گزینه ها و گزاره های بیشماری داریم که مخصوص مسلمانان هم نیست، بلکه هر انسانی میتونه از این گزاره ها استفاده کنه. خیلی از آیات قرآن و روایاتی که ما داریم از این قبیله. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. درسته میگه یا ایها الذین آمنوا، اما اوفوا بالعقود مال انسانه، اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، وفا به عهد. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، بغض و کینه شما رو به ستم نکشاند. اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت پیشه کنید. لا تعاونوا على الاثم والعدوان، بلکه تعاونوا على البر والتقوى. ببینید
شاخصه این خطاباتی که باعث میشه خطابش عام بشه چیه؟
محتواشه. یعنی چیزی نیست که من چون مسلمان هستم باید به عهدم عمل کنم، چون مسلمان هستم نباید دشمنی من رو به ستم بکشاند، نه چون من انسانم. اینجا لازم نیست شما مسلمان باشید، حتی لازم نیست اهل ادیان توحیدی باشید، مسیحی یهودی نه. اگر یک کسی بودیست باشه، هندویست باشه، اصلا هیچ دینواره ای رو هم قبول نداشته باشه، اهل ادیانواره هم نباشه، یه ماتریالیست باشه، مادی فکر میکنه، ولی اگر انسان باشه این گزارها رو میفهمه و به کارش میاد. ما وقتی که میخواییم از ائمه، از فاطمه زهرا، از پیامبر سراغ بگیریم به عنوان الگوی انسان معاصر، سراغ این گزاره ها میریم و گزینه ها میریم. چون میدونید درست اسلام در این گزاره ها امضا کننده بوده، ولی منزلت و مرتبه رو برده بالا. این نکته ایست که بینندگان باید توجه کنن. یعنی همه اینا رو ممکنه بگیم اقلام دارن، که دارن، من ادعام اینه، اما اسلام میاد برای ضمانت اجرا میذاره، میگه اگر وفا به عهد نکردی، اگر عقد تو عمل نکردی، در دنیا جرم انگاری میشه، در آخرت هم عقاب انگاری میشه. یا فلان ثواب رو میدن برای این کار، بهشت برین رو میدن برای این کار. یعنی ما اینجا نباید اسلام رو صرفا یک ماشین امضا فرض کنیم، بلکه تأسیس نکرده، انسان فهمیده، ولی تغییراتی داده، ردیف و جابجا کرده، برده بالا. ولذا در سایه همین تأکید و ابرام انسانهایی به وجود میان که هم جامعند، یعنی حواسشون به همه شئون هست، به عنوان مسلمان، به عنوان انسان، هم جهانیند، در عربستان زندگی میکنه اما زیست جهانی داره، هم جاودان هست، یعنی متعلق به قرن هفتم میلادیه، ولی به کار قرن بیست میلادی هم میاد. ما نیاز نیست که خیلی اصرار کنیم. شما نامه امیر المؤمنین رو به مالک اشتر چی میگید؟ یه نامه ایست که بیش از 1300 سال ازش میگذره، پس مال امروز نیست. از امیر المؤمنین در کوفه نوشته شده برای مالک استاندار مصر، پس مخصوص یک، یعنی در یک کشور خاصیه، در دو تا کشوره. ولی نامه مالک اشتر شما هر زمانی نگاه بکنید ببینید جدیده. وقتی به مالک میفهمد که سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، مالک شایسته سالاری. آیا شایسته سالاری مشمول مرور زمان میشه؟ آیا مال جامعه عربه؟ آیا مال 1400 سال قبله؟ یا مال همه زمان هاست؟ یا میفرماید مالک شاغول نینداز، بگو این خودیه، اون غیر خودیه، این فلان هست، اون هست. نه، مردم مصر برای توی استاندار دو گروهن، اما اخون لکه فی الدین و اما نظیرون لکه فی الخلق. خب این اگر حال کسی گفت این نامه رو ما باید الگو قرار بدیم، اگر یک کسی به دولت ما و نظام ما پیشنهاد داد که لطفاً قبل از تشکیل جلسه کابینتون یه بند از این نامه رو بخونید، ببینید کجا ایستادید. داد ما در بیاد که این نامه مال اون زمانه، فلان سند رو بیارید، فلان منشور رو بیارید. خب چه منشوری و چه سندی گویاتر از این و مورد اعتمادتر از این؟ ببینید، پس اگر ما میگیم فاطمه زهرا الگویی از اسلام، خیلی با عنایت انتخاب کردید. از اسلام یعنی البته اینا تربیت اسلامه. فاطمه زهرا شاگرد مکتب اسلامه، امیرالمؤمنین دانش آموز مکتب اسلامه، پس اینا از اسلامن، تو دامن پیامبر اینا بزرگ شدن و بالا اومدن، پس از اسلامن، اما برای انسانن. زندگیشون، زیستشون، کلامشون. البته ما نمیخوایم بگیم مثلا حضرت زهرا اگر فلان جور لباس میپوشیدن، اگر آسیاب میکردن، خانمهای ما هم امروز باید آسیاب کنن، اگر فلان کار رو به فلان شکل انجام میدادن، الانم باید به همون شکل انجام بشه. این مغالطه است. ما میگیم اگر حضرت زهرا تربیت شاگرد میکنه، یک مربی است، اگر بچه ها رو خوب تربیت میکنه، یعنی یک مادر خوب برای بچه ها و موفق، اگر همسر مطلوبی است برای امیرالمؤمنین، اگر دختر معزز و مکرمی است برای نبی مکرم، نگاه کنیم زیست حضرت رو ببینیم، این زیست نه مشمول زمان میشه نه مشمول مکان. من به هر حال خب یه روحانی هستم، یک شیعه هستم، ولی وقتی به خودم رجوع میکنم آقای سبحانی، یعنی تصور میکنم که هیچ الگویی ندارم، بازم میبینم اینها الگوهای موفقی هستن. پس دقیقه، الگویی از اسلام برای انسان. شما فقط حضرت زهرا رو هم اینجور نبینید، نهج البلاغه کتابی است از اسلام برای انسان. صحیفه سجادی امام سجاد الگویی است از اسلام برای انسان. حالا قرآن که اصل و اساس اون خودش اسلامه، نگیم از اسلام. قرآن، همه این کارها از قرآن شروع میشه، همینطوره. انسانهایی داریم اینطوره، امام صادق، امام باقر، سیره ائمه، همه اینها الگوهایی هستن که البته همه شاگردی مکتب اسلامو کردن، ولی برای انسان پیام دارن. من گاهی از این ملاقات یاد کردم، یک موقعی با جورج جرداق بودم در لبنان. خب ایشون گفت که من دارم شخصیت‌های اسلامی رو، احوالشون رو می‌نویسم، حالاتشون رو می‌نویسم. اواخر عمرش بود جورج جرداق، گفت که به من گفت که ولی من اول علی رو آوردم بعد پیامبر رو. با هر حال یه مسیحی، عقیدش این بود. بهش گفتم میدونی امیرالمؤمنین شاگرد پیامبر بود؟ گفت حالا این عقیده تو هست. خیلی راحت هم صحبت میکرد، این عقیده تو هست، من همچون عقیده ای رو ندارم. حتی بعدا مثل اینکه در عقیدهش یک چرخشی پیدا شد. به هر صورت ببینید، اینها از اسلامن، شاگرد پیامبر عظیم و شأنن، ولی برای انسان میان. من آخرین جمله رو تو این بخش بگم، خواهران، برادران، عزیزانی که حالا دارن صدا رو گوش میکنن و برنامه رو میبینن، واقعا حیفه. یعنی ما این الگوها رو داشته باشیم، ولی آنچه خود داریم ز بیگانه تمنا کنیم یا نشناسیم یا قدر شناس نباشیم، خودمون ضرر میکنیم.
ما اگر بعضی از رفتارهای از زهرا سلام الله علیها، حالا چون بحث اموال این بزرگوار هست، اون بخشی از رفتارها که گره خورده به خصوصیات زمان هست، روزگار هست، مثل شما پوشش و اینها رو، مثلا لباس مندرسی شاید باشه که اقتضای فقر در اون زمانه، حالا ما الان بخوایم لباس مندرس بپوشیم، عرضم اینه. بخشی از اون رفتار، اون سیره که گره خورده به اقتضاعات زمان هست، خب خواه ناخواه در الگو شدن حتی در فقه مورد استنباط شاید قرار نگیره که آقا چون اینه پس مثلا ما فتوامون هم اینجوری باشه، اما اون جریاناتی وجود داره، اون نگاه ها، اون دیدگاه ها، اون رفتارهایی که برخواسته از روح اسلام هست و درس اسلام و تعالیم اسلامه و به عمل اومده الان میشه سیره و این سیره در طول زمان هم میاد مورد توجه قرار میگیره. با این عرض بنده بیم وارد مسئله فقه بشیم که یکی از منابع فقه ما سیره است، سیره معصومین علیه السلامه. این که طبیعتاً بخشی از این سیره ما یک سرمایه داریم، رفتار فاطمی زهرا سلام الله علیها، سیره فاطمی. آیا کلاً در استنباط فقهی ما این سیره مورد توجه قرار گرفته، مورد نقادی قرار گرفته، مورد استنباط فقهای ما آیا بوده نبوده، و اساساً چه بخش‌ها و چه فرازها، چه ابعادی از اون سیره الان باید مورد توجه فقهای ما برای استنباط فقهی قرار بگیره؟
بله، خدا خیرتون بده. اولا اون تذکر ابتداییتون باعث شد که من یه نکته رو حتما تأکید کنم. اگر من گفتم مثلا فلان پوشیدن پوشش حضرت یا نمیدونم آسیاب کردن گندم برای نان پختن و امثال زاله، خب این ممکنه اصلیست. باید توجه بشه که من منظورم مثل حجاب نبود. حجاب میدانید دستور مسلم اسلامه، چه برای خانم ها و البته یه بخشش هم خب آقایون هم باید حجابی رو مراعات کنن. البته سوء استفاده نشه از حرف من، چون یه دفعه من گفتم حجاب مردان، دیدم بعضی ها چه حرفایی زدن و چه سوء استفاده هایی کردن. نه، منظورم بیشتر عفت مردان، پوشش مردان در حدی که جریحه دار نکنه فضا رو و جامعه رو. خب این معلومه، والا حجاب اون مقداری که فقهای ما بیان میکنن و تو رساله ها مینویسن اون یه حکم شرعی مسلمه. حضرت زهرا و غیر حضرت زهرا هم نداره. ما حتی اگر نگاه میکنیم مثلا پوشش حضرت رو بیان میکنیم از باب حکم اسلامه و حکم شریعت مطهره، این معلوم باشه. و اما اون سوالی که شما کردید، واقعش من هم شوخی بکنم هم یه حظی از جدم داره، دست منو بستید شما تو بحث، یعنی ادامه بحث که من متمرکز بشم در مورد حضرت زهرا به همین عنوان الگوی زن معاصر و زنی از اسلام برای انسان، ولی با نگاه فقهی. شاید اگر اجازه من مثلا حس کنم که بعضی مخاطبان مقصود شما رو دقیقا متوجه نشدن، خودم توضیح بدم. ببینید، شما اینو میخواد بگید که ما حالا تو این تتمه برنامه و باقی مانده برنامه ببینیم حضرت حجت هست یا نه. همطور که قرآن حجته، آیا حضرت زهرا هم حجته؟ که اگر یک عملی رو انجام دادن، سیره ای رو ما به عنوان یک سند استفاده کنیم. ما که میگم یعنی یه فقیه، فقیه به عنوان سند از سیره فاطمه استفاده کنه و حتی فتوا بده. اگر گفتن این فتوا رو بر چه پایه و اساس میدی، بگه بر اساس فلان فرمایش از حضرت زهرا من دارم فتوا میدم. یعنی شما بحث رو میخواد ببرید در فقه، در استنباط، در کشف حکم شرعی. خب اشکال نداره، این تخصص ما هم هست، به کار ما هم میاد. من عرض میکنم ببینید این جواب مثبت، یعنی آیا سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها حجته؟ مثل کلام امام صادق، مثل کلام رسول خدا، مثل کلام امیرالمومنین، آیا حجت؟ آیا سند؟ بله، این جواب مثبت. آیا جاهایی استفاده شده یا امکان استفاده هست؟ من عرض میکنم خیلی. بله، لذا من این دو سوال رو در ادامه برنامه سعی میکنم باز کنم و جواب بدم.
در واقع حجیت پایه این بحثه، اگر حجیتش رو اگر ما قائل نباشیم پس در واقع
لذا اولین بحث من همین حجیت دیگه، اولین بحث حجیت. ببینید، ادعا این شد که حضرت حجت، یعنی حرفش سنده، مثل قرآنه، مثل کلام رسول خداست. البته وحی نیست، یه وقت کسی گفته نشه فلانه گفت که به حضرتم وحی میشه، نه، ما وحی رو مخصوص پیامبر عظیم الشان میدانیم. حالا حضرت محدثه هست، اون بحث های دیگه میطلبد که ما اونو از جنس وحی نمیدونیم. من به عنوان یک شیعه نمیگم حرف حضرت حجته. اگر ما مسلمان باشیم، اینجا دیگه باید به عنوان مسلمان با شما من صحبت کنم، به عنوان یک مسلمان حضرت زهرا محروم از مقام عصمت برخوردار، مصداق آیه 33 از سوره 33 یعنی سوره احزاب، و کسی که از مقام عصمت برخوردار باشه و کاری رو انجام بده که ما بدونیم مربوط به زندگی شخصش نیست، طبیعتاً حرکتش حجت و آموزنده است. یعنی شما اگر ببینید مثلا حضرت زهرا مقید بودن که از نامحرم خود رو بپوشونن، حالا فرض کنید ما جای دیگه هم نخوندیم، قرآن هم ندیدیم، خبرم نداریم، اما این حجت داره در مقابل نامحرم خود رو میپوشونه و به عنوان یک امر حسن و یک فضل این کارو نمیکنه، تقید داره، به عنوان یک وظیفه انجام میده، طبیعتا میشه برای دیگران حجت باشه. اگر ببینید روزی 5 بار نماز میخونه و فرض کنید ما میخوایم تازه از حضرت یاد بگیریم، اگر ببینیم که وقتی افراد دورشو میگیرن به عنوان یک وظیفه جواب سوال اونا رو میده، خب این میشه سند، این میشه حجت. ببینید اما
مبنای این حجیت
ببینید، الان کتابی که دست من هست تفسیر القرآن العظیم، این مقدمه رو حوصله کنید،
بله.
لازمه. از ابن کثیر دمشقی، تفسیر قرآن. اولا ابن کثیر بزرگترین عالم اهل سنت، حتی از بخاری، حتی از مسلم نیشابوری، از صاحبان سه هم اینو مقدم میکنن، میگن اونا محدث بودن اما این متفکر بوده. خب تعابیری که ازش شده، بله، تعابیری که ازش شده تعبیرات عجیبیه، چه ابن حجی چه دیگران، که جلد اول این تفسیر، این الان جلد ششمه، تعاریف آوردن از این آدم. پس یک عالم فرعی، یه طلبه پایین نیست. اموی هم هست، از بنی امیه است، عالم دمشق هم هست، دمشقیه، شاگرد ابن تیمیه هم هست، فضلای بحث میدونن ابن تیمیه از سران وهابیته، همه اینا از اون میگیرن دشمنیشون رو نسبت به اهل بیت. چنین عالمی در این کتاب وقتی میرسه به آیه 33 آیه تطهیر، میگه که اصحاب این و فلبیت، صفحه 28-08 جلد 6، و فلبیت رسول الله و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین، دقیقا همون بیانی که شیعیان دارن. بعد میگه ام سلمه خواست بیاد داخل بشه، پیامبر فرمودن انت علا خیر، خانم ام سلمه تو همسر منی ولی این جایگاه مال شما نیست. یکی از همسران دیگه اومد، عایشه اومد، بازم حضرت گفتن انت علا خیر اما تنحی، فاصله بگیر، این جایگاه مال تو نیست ولی مال فاطمه هست. بعد نقل کنه که بعضیا باز همین مطلب رو گفتن، یعنی از این صفحات فشرده پر کلمه 500-600 کلمه ایشون راجع به این آیه از صفحه 28-7 تا 28-10 یعنی 4 صفحه بحث میکنه. باز میگه وقتی آیه نازل شد، چون تو این واقع آیه تطهیر نازل میشه، میگه ابن جریر نقل میکنه چند تا حدیث میاره، یکیش اینه، میگه من ابوالحمرا میگه، یعنی سند رو میده به ابوالحمرا، میگه من 7 ماه در مدینه بودم علا عهد رسول الله، در زمان رسول خدا، رأیت رسول الله، دیدم رسول خدا، اذا طلع الفجر، وقتی صبح میشد، جاء الى بیت علی و فاطمه، میخواد رد بشه بره مسجد، میاد کنار خانه فاطمه و علی، میگه الصلاه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز از احمد حنبل نقل میکنه که 6 ماه حضرت عبور میکرد بر باب فاطمه و باز همین جمله رو بیان میکرد. ببینید من از ابن کثیر نقل کردم با این سابقه، با این دیدگاه که حالا کسی نگه خب شما بهارالانوار آقای مجلسی رو داری نقل میکنی، حتی از یک سنی خب یه عالم فرعی هم نقل نکردم، این ابن کثیره، کاری نداره، بزنن محققین و مدققین ببینن چه موقعیتی بین عالمان بزرگ اهل سنت داره ایشون. خب
آیه تطهیر که خودش گویای عصمت هست،
حالا عرض میکنم همین دیگه. ببینید آیه تطهیر چی میگه؟ انما یرید الله، این است و جز این نیست، خداوند تصمیم گرفته، نمیتونه میگیم اراد خداوند اما انجام نشد، این سر از جای خطرناک در میاره. اراد الله غیر از اراد من بشر عاجزه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، رجس و یطهرکم تطهیرا، مفعول مطلق تأکیدی، یعنی رجس الف لام داره دیگه، جنس رجس رو از شما برده و شما رو پاکیزه کرده. خب دروغ رجس، اشتباه رجس، خطا رجس، حتی بعضی ها میخوان میگن جهل، جهلی که ضرر بزنه به وظیفه یک انسان، حالا یه دفعه انسان یه چیز رو بلد نیست، به جایی هم لطمه نمیزنه، اما اگر بخواد تو کارش جاهل باشه، همه اینا رو قرآن میگه ما از شما بردیم، شما رو پاکیزه کردیم، تطهیر کردیم. خب چنین انسانی قهرن حجت دیگه. لذا ام سلمه با همه خانم بودنش و فضائلش نمیتونه داخل بشه. چرا؟ چون این مقام، مقام عصمته، مقام حجت بودنه. یک روایتی خیلی عجیب این شنیدنیست که بله اگر حالا حدیث رو
بیزی بفهم با تجای علی دوست مایی که میان برنامه ببینیم تا حدیث هم آماده بشه ادامه
حالا حدیث از آماده است ولی خوب حجو شما تصمیم
میان برنامه ببینیم مجددا برمیگردیم و این حرام حضرت سالی رو از همینجا با ما همراه باشیم.
آخری ما دیگه بگید
رو من زوم باشید
دیگه بله
اجازه بفرمایید که پس یک میان برنامه ببینیم مجدداً برمیگردیم و کلام حضرت عالی رو از همینجا خواهیم شنید. با ما همراه باشیم.
یه بار دیگه لطفاً
گیرش چیه؟
صدا قطع
است. پس اجازه بفرمایید که یک میان برنامه ببینیم مجدداً برمیگردیم و کلام حاجی علی دوست رو خواهیم شنید. خیلی خوب. بریم.
آماده؟ سه دو یه.
با برنامه ماجرا از آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراه شما بینندگان عزیز هستیم. حاجی علی دوست کلامتون رو من قطع کردم در حدیثی رو در ادامه استناد به آیه تطهیر در بیان دلایل حجیت سیره زهرا بیان می‌خواستید بفرمایید که می‌شنوید.
خواهش می‌کنم. حدیثی که می‌خواستم بخونم اینه که خیلی عجیب مینماد، اینه که ائمه علیهم السلام مرجعیت معرفتی و سندی فاطمه زهرا رو حتی بر خودشون تثبیت میکنن. البته من نمیخوام اینجا در ستایش از حضرت زهرا به مبالغه بیفتیم و خب ضوابط رو نادیده بگیریم، اما گاهی دیده شده در تراث دینی ما که ائمه می‌فرمودن نحنو حجج الله علیکم، مردم ما حجتیم، ما سندیم، چون از مقام عصمت برخورداریم، و امنا فاطمه حجت الله علینا. ولذا ممکنه امام عصر امام زمان باشن یا در زمان صدیقه طاهره امیرالمؤمنین باشن بعد از پیامبر، اما اگر بخوام به این روایت متمسک بشیم، حالا اگر یه فرمانی رو حضرت زهرا دادند باید بگیم جمعش به اینه که بر اون حجت هم باز حضرت حجت هستن، باز از پیامبر نقل شده یا علی انفذ لما امرک بهی فاطمه، اگر فاطمه امری کرد، اینجا امره تعبیر فرمانه، اگر بخوایم این روایت رو معنا کنیم و جرأت کنیم، بلا من خودم لولا این حرف این جرأت رو نمی کردم که بگم، نهایتا می گفتم اگر حضرت درخواستی داشت شما انفاس کن، اما اینجا طبق این روایتی که جناب مجلسی نقل میکنه لما امرک به فاطمه، و من از همین برنامه آقا استفاده کنم که چون دیگه بحث شد فقهی، دیگه بحث شد اجتهادی، بزرگان فقه ما و اساتید ما رو این مسئله فکر کنن که یا علی اجرا کن و انفاذ کن آنچه که فاطمه بهت امر میکنه. البته اون زمانی که پیامبر بودن هنوز امیرالمؤمنین امام نبودن، ولی خب اون حدیث قبلی که نحنو حجج الله علیکم و امنا فاطمه حجت الله علینا، این دیگه هیچ توجیهی نداره که اونا بر ما حجتن. حالا یه کسی توجیه کنه بگه منظور حجیت یعنی روز قیامت اتمام حجت میشه با فاطمه، مثلا بر شما صبر فاطمه اتمام حجت میشه، زهد فاطمه اتمام حجت میشه، اون دیگه حالا یه مطلبی است که قابل التزام هم میتونه باشه، ولی به هر صورت ببینید خودمون رو تو این کوچه فرعیه معطل نکنیم. مرجعیت فاطمه برای شیعیان، برای مسلمانان، برای
انسان
و برای ائمه این مرجعیت هست، و چون از مقام عصمت برخورداره، جایی که حضرت فرمان بده یا نهی بکنه طبیعتاً قابل استناده.
ما تعابیر اسوه رو در قرآن کریم داریم، مثل پیامبر اکرم حضرت ابراهیم اون توقیع شریف هست که به ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه حضرت مهدی علیه السلام، که مادرشون فاطمه زهرا رو اسوه نیکو برای خودشون میدانند، که حالا واقعا قابل تحمل این تعبیر.
بله، حالا منم نخواستم قطعی اظهار نظر بکنم، گفتم باید کار بشه. بله. اساتید کار کن.
بله. حالا اگه بخوایم وارد کلام و سیره خود فاطمه زهرا سلام الله علیها بشیم، ببینیم که ایشون چه دارن برای ما، یعنی به عنوان آن چیزی که در دوره حیاتشون از کلام، چه در زمان حیات رسول خدا، چه در بعد از اون، از ایشون به ما رسیده، آیا داریم مواردی رو که به صورت شاخص بشه به عنوان پشتوانه فقه ما، به عنوان منبع و مستند فقه ما باشه که فقها بهش توجه بکنن، اهل علم بهش توجه کنن، میخوان اون رو بگیرن برای استنباط فقهی؟
بله، سوال خوبیه. ببینید، در واقع ما پس از ساختن اون پایه و اون شناش به
حجیته
باید بگردیم ببینیم که چه تعینات و چه موارد. من نمیخوام از این تعبیر زیاد استفاده کنم، ولی گاهی مطلب بیناسه چه کیس هایی وجود داره که با میتونیم از اون کیس ها و تعینات استفاده کنیم و مربوط به حضرت فاطمه باشه. ببینید، اگر از من به عنوان حالا یک کسی که کارشناس برای برنامه شما بپرسید، من خب کتاب هایی که اینجا هست معرفی میکنم. الان یه فرصتی شد، من قبل از برنامه کتاب هایی که بعضی ها نوشتن، مثلا فاطمه سلام الله علیها در آینه فقه از صدیق گرامی ما جناب آقای مبلغی هست، من فاطمت الزهر، من فقه زهرا علیها السلام از مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی. مقالاتی داریم باز که سرچ کنن و جستجو کنن افراد میتونن پیدا کنن، مثل مراتب مرجعیت معرفتی فاطمه سلام الله علیها. لذا من جواب سوال شما رو میخوام.
خیلی الله خواستن وارد به همون ساحت فقه بشن، یعنی
بله، بس فقه دیگه. بله. فقه زهرا. البته حالا من بعضی هاشو دیدم، مثلا چقدر موفق بودن چقدر نبودن، اون معرفی من معناش تایید کامل نیست، اما میخوام عرض کنم که در این باره
تلاش
ادبیات تولید شده و دست ما خالی نیست از ادبیات. اما من دوست دارم یه جایی، یه آدرسی بدم، یه جایی دست بگذارم که اون حضرات اشاره به این مورد با این نگاه نکردن. چقدر وقت داریم آقایه؟
فکر میکنم 20 دقیقه رو داشته باشیم.
بله، بسیار خوب، خوب کافیه برام. ببینید، ما یک خطبه ای داریم معروف، خطبه فلکیه از حضرت زهرا سلام الله علیها. این خطبه در متون شیعه و غیر شیعه اومده. یک مقاله ای رو من دارم در این دانشنامه فاطمی جلد سوم راجع به همین خطبه. در این آخر جلد سوم که در واقع مقاله ما هست، فلسفه احکام، من سند این خطبه رو اینجا آوردم.
پس به لحاظ سندی
محکم،
محکم
در کتاب‌های بزرگ هم شیعیان هم غیر شیعه این خطبه آمده. پس از نظر سند
میتواند پشتوانه استناد فقهی ما باشه.
چون اولین کاری که یک فقیه باید بکنه اینه که آیا این کلام با سند معتبر به ما رسیده یا نرسیده. البته ممکنه تعابیرش در کتاب‌ها اندکی تفاوت داشته باشه، ولی تأثیری در استنباط فقهی نداره. پس این موردی که الان می‌خوام دست بگذاریم از نظر سند کامل. این رو حضرت در زمان قریب به رحلت پیامبر، یعنی بعد از رحلت پیامبر، حضرت مطرح میکنن. تو اون جریانی که حضرت رفتن برای احقاق حقشون در مسجد صحبت کردن، این مال اون صحبت. خب حضرت مطالبی رو میگن، مطالبه فلک رو میکنن و حاکمیت، کسی که حالا به اصطلاح شده بود خلیفه و در جای حاکم نشسته بود، حضرت سوال میکنن، قاعده ید رو مطرح میکنن، میگن آیا قبول داری؟ چون وقتی خلیفه گفت شما که میگی فلک مال منه، سند بیار، حضرت فرمودن که آیا ذلیت باید سند بیاره یا اونی که ذلیت نیست و مدعی است که این جنس مال منه؟ اگر الان این کتاب دست منه، تو کتابخانه منه، یه کسی میاد میگه آقا این کتاب مال منه، من باید دلیل بیارم که این کتاب مال منه یا اون باید دلیل بیاره؟ که اون از اونجا بحث قاعده ید رو فقها استنباط میکنن و در واقع یکی از بسم الله الرحمن الرحیم.
زبی واسیه.
اوکیه.
باتری شما هم نگاه کن.
خش صدای من خشته.
نه بابا صدا شما اوکیه.
سرما خوردن، اگه خشته بخاطر سرما خوردگیه، بخاطر باتری.
نه اوکیه. حله.
بگو اذیت نکنید. بذار تموم شه.
بذار کلامی که یادتون اوکیه. راست. آره. ادامه. 3 2 1.
ببینید اتفاقا فقهای ما از همین احتجاج حضرت زهرا به یکی از امارات قانونی قضا میرسن که قاعده یده. چون میدونید در بحث قضا، قضاوت، امارات برای قاضی خیلی مهمه. وقتی میشمارن بینه، مثلا اقرار، قسامه، یکی هم یده. و استنادی که میکنن، گرچه قاعده ید منحصرن دلیلش در استدلال حضرت زهرا نیست، ولی اینم هست، یعنی در همین کلام روان ساده کوتاه بنیانگذاری میشه یک اماره قانونی برای قضاوت برای همیشه تاریخ اسلام و تاریخ بشر. من البته الان نمیخواستم روی این خیلی وایسم، مناسبت شد. اون چی که میخوام عرض بکنم، حضرت برای 23 تا نهاد، نهاد ایمان، نماز، روزه، حج، امامت، امر به معروف، نهی از منکر، تا 23 مورد که در نقل هست، حضرت فلسفه احکام رو بیان میکنن. ففرض الله علیکم الایمان تطهیرن لکم من الشرک. این اولش. مردم، مسلمانان، خدای متعال ایمان رو آورد تا شما از شرک تطهیر پیدا کنید. یعنی ایمان یک پالایش برای شما. و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، بحث نماز مطرح میشه. و زکات تزیدن فر رزق، زکات. و صیام اثباتن لل اخلاص، روزه. و الحج تشییدن للدین، حج. و الحق تسکینن للقلوب، حق و عدالت مطرح میشه. و طاعتنا نظامن للمله و امامتنا لمن للفرقه، بحث اطاعت از امام، از حاکم عادل، از امام معصوم علیه السلام مطرح میشه تو کلام حضرت، و کسانی که منصوب باشن از طرف امام معصوم، همه اینا مطرح میشه. خب اینجا کسانی که برنامه رو گوش میکنن ممکنه بگن اینا فلسفه احکامه، و فلسفه احکام برای استنباط به کار نمیاد. من عذرخواهی میکنم یه مقدار داره بحثم فنی میشه، چون شما ما رو بردید تو این بحث،
مخاطبم حالا بحث فنی رو پیش هست.
فلسفه احکام نمیتونه سند باشه و استدلال باشه. اگر مثلا خداوند فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء، ما مأمور به نمازیم، نمیتونه بگیم فلسفه نماز چیه؟ اگر نهی میکند بخوانیم، نمیکند نخوانیم. درست، منم به عنوان یک کارشناس تصدیق میکنم که فلسفه احکام غیر از علت احکامه، بین فلسفه و علت تفاوته، و حضرت در اینجا دارن به فلسفه احکام تمسک میکنن و اشاره میکنن. اما نکته ای که شاید اولین بار حالا داره تو برنامه گفته میشه، باید متفکران و فریختگان روش تأمل کنن، اینه که فلسفه احکام اگر در فقه فردی و در فقه شخصی و در توضیح المسائل که متعرض مسائل فردیه اگر نقش سندی نداره، آیا برای حاکمیت یا حاکمیت، فرض کنید حاکمیت اسلامی، حکومت اسلامی، آیا او میتونه نسبت به فلسفه احکام بی اعتنا باشه که من چیکار فلسفه احکام دارم؟
یعنی کاربرد فلسفه احکام برای حاکم جامعه اسلامی از اهمیت بیشتری برخورد داره و
اصلا کارهای سندی ممکنه پیدا کنه. من حالا نمیخوام ببندیم بحث رو، خب یه پرونده باز بشه، اشکال که نداره این پرونده باز بشه. مثلا ببینید وقتی گفته میشه ایمان باید مایه تطهیر مردمان از شرک بشه، اینجا در واقع یه رسالتی بر دوش حاکم میگذاره. حاکم متعهد ایمان مردم هست یا نه؟ باز نریم تو اون بحثای بهش بردن و جهنم بردن، میدونیم بحثای من میگم کف خیابان، اون من نمیخوام الان کار ندارم، ولی به هر حال باید جامعه مؤمنانه زندگی بکنه.
وظیفه جامعه حاکم اسلامی،
وظیفه حاکم اینه که این ایمان رو برسونه به تطهیر من از شرک، ولی و الا اگر شرک و پلشتی و آلودگی کل جامعه رو گرفته، جامعه پاکیزه نیست، خب این مسئولیتش متوجه حاکمانه. اگر حضرت می‌فرمایند امر به معروف و نهی از منکر را آورد برای اصلاح جامعه، خب اینجا باید حاکمیت برنامه ریزی بکنه، نمیتونه امر معروف و نهی از منکر رو کنار بگذاره. مشکلی که الان میدونید در کشور ما راحت بخوام بگیم وجود داره، اگر بخوام بگیم نه هیچ رهای رها، گاهی وقتا انسان مشکلاتی رو برای این رهایی میبینه، بعد بگیم نه باید متصدی بشه، باید عهده‌دار بشه، اما چجوری؟ اگر ضد مصلحت بشه، اگر ضد اون هدفی باشه که میخواد این کار انجام بگیره، خب این مشکل پیدا میشه. اینجاست که باز باید حاکمیت وظیفش میشه. من دارم اون تعبیر حضرت رو میخوام پیدا کنم، والامر بالمعروف مصلحتا للعامه و نهی عن المنکر تنزیها للدین، مصلحت امت اثباتی، تنزیها للدین سلبی. امر معروف باید این کار باشه. آیا حاکمیت میتونه نسبت به این بند بی‌طرف باشه؟
این فلسفه احکامی است که یک بار رو دوش حاکم جامعه اسلامی
میذاره. سند هم حضرت فاطمه است. یعنی اگر ما بخوایم با این نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه نگاه کنیم. من گاهی این جمله رو تو صحبت هم گفتم که ما ببینید به دو تا رساله نیازمندیم، به دو تا فقه، به دو تا فقاهت. یکی بزرگ ما، مرجع ما رساله بنویسد برای مکلفان و مقلدان و بده دست مقلدین، همین کاری که بزرگان ما در گذشته انجام دادن، الان هم انجام دادن و مقلدان میگیرن و عمل میکنن. اما عین این رساله رو بدون هیچ تغییری نمیشه به کابینه داد، نمیشه به دولتی ها داد، نمیشه به کارگزاران داد، بل همون هم در زندگی فردیشون آقای رئیس جمهور، آقای وزیر، آقای وکیل، آقای نماینده مجلس، هر که خب بله باید تقلید کنه، اما باید یک رساله ای هم به دولت داد، به کارگزاران داد. ممکنه شما در رساله فردی خب رو حجاب تاکید بکنید و مثلا بحث عفت که یه بحث اجتماعیه متعرضم نشید و فقهای ما هم ندارن آیا بایست داشتن یا نباید، او کار ندارم. حجاب هست ولی عفت نیست، ولو بپرسی جواب به اثبات میدن. اما در حاکمیت که میاد کنار حجاب باید عفت هم باشه، یعنی این بحث حاکمیت اینجا مطرح میشه. امر به معروف من فردی برای یه فرد دیگه متفاوت باشه با امر به معروف حاکمیت برای شهروندان، اونجاست که باید شرایط متفاوته. خیلی بحثایی که اینجا دیگه حضرت مطرح میکنن،
ما فضای کلی خطبه رو که نگاه میکنیم، اون موقعیتی که این خطبه شکل گرفته، گویا حضرت با یک پیشینه 10 ساله از دولت اسلامی و حکومت اسلامی که توسط پیامبر اکرم شکل گرفته و با وفات پیامبر اکرم اتفاقاتی که داره میفته که اساس اون حاکمیت رو داره مخدوش میکنه، اون حاکمیت برجسته و نوینی که میتونه نمود اسلام باشه. الان حضرت مثل یک کسی که داره این قطاری که از ریل داره خارج میشه رو برمیگردونن. تمام این تعابیر در قسمت‌های دیگه برنامه به مسئله پرداختی ما خواهیم پرداخت که به نحوی حضرت دارن طراحی میکنن، انگار یک طرح کلی از حاکمیت اسلامی و ملزوماتش. خب تایید بکنم فرمایش از سوالی رو که
بله.
تمام این تعابیر داره اون طرح رو برای ما تکمیل میکنه و اصلاح میکنه تو این فضا، کاملا این طرح تعریف حاکمیتی
همینطوره. حالا اگر باز منم گفته تایید میکنید، من خودم باز کلام شما رو تایید کنم. ببینید بحث حج میشه تشییدن لدین، حج برای تحکیم دینه، یعنی ارتباط حج با دین، با تشیید دین، محکمی دین. الان حجی که انجام میشه خب احترام هم داره، نمیخوام بگم، آیا تشییدن لدینه یا فاصله داره؟
ظهور کلام فردی نیست گویا که مثلا شما برید حج به جای بیاری مثلا دینم شد از سر داشته باشه، ولی ظاهر کلام
یه نگاه جدیدی داره میشه به این. بله
بگیم حاکم بستر تحقق حج را و این رایحه در سراسر جامعه اسلامی منتشر بشه، باید تقویت دین داری میشه،
تقویت دین میشه. حالا جالب اینه که وقتی اینو میذاریم کنار قرآن که میفهم ما حج رو قیاما للناس قرار دادیم، یعنی اونجا بحث مردم، اینجا بحث دین. والحق تسکینا للقلوب و تمکینا للدین، خداوند حق رو و عدل رو، حق عدل دیگه، عدل هم حقه، عدل و حق رو قرار داد برای آرامش دلها، برای اینکه دین خدا پیاده بشه. یعنی حضرت میخوان بگن اگر عدل و حق پیاده نشه، یه چیزم اینجا من عرض بکنم، ببینید حق دیدنی یعنی حق و عدل باید حس بشه، بین بودن عدل و احساس عدل تلازم نیست، چنان که بین نبودن عدل و عدم احساس هم تلازم نیست. چیزی که حاکمان ما حالا این خود این برنامه بهانه بشه باید دقت کنن اینه که
مردم احساس عدالت
بکنن. یعنی وقتی پرونده میره برای دادگاه، طرف اولین ذهنش که میاد بگه خب الحمدلله ما قاضی عادل داریم، رسیدگی میکنه. نه اینکه در به در دنبال یه وکیل قدری بگرده، پارتی بگرده و تو سر خودش بزنم که چه کار کنم که حقم احقاق بشه. و الحق تسکینن للقلوب و تمکینن للدین. حضرت میخوام بگم اصلا اگر عدل نباشه دین پا نمیگیره، شما کجا میرید؟ دین با عدل که محکم میشه و الا همه چی رو حواس نمیدارم.
بله، خیلی متشکرم دارم به آقای علی روز از این که حضور پیدا کرد در برنامه مهاجر در ایام فاطمی. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی هم که با ما همراه بودید، متشکرم. در شبهای بعد هم در این آستان مقدس با برنامه ماجرا همراه باشین. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. من نگاه نمی کنم ها جاور بگیرید یه دیگاه یه قابل تایید باشه.
بله انشاءالله که با سر دیگه. بله
بله، از شما درده کنم، خسته نباشید، لطف کردیم. من سلام شروع رو باید بگم، مزاحم شما نشیم اگر بخواید تشویق برید.
حالا شد؟
بله تمام شد. بله من خلاص شد.
خب اگر چیزی بگیرن که من برم حالا چون من
حسین آقا ماشین و حاجاقا رو هماهنگ کن چون تا من آماده میشید من پلاتور بگیر
بازم داری؟
من سلام شروع برنامه شما رو الان میرم، آخر برنامه سلام میرم تا شما جمع جور کنید. من بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از شما بینندگان گرامی برنامه.